اونجا توجه بکنیم، خودمون یه مدل تعریف میکنیم خودمون برای اقتصاد. ما میتونیم الان، حضرت آقا بعضی وقتا به جای همه کارشناسا داره نظر میده، خب این درست نیست. از این یعنی تمام زحمات رو انداختیم رو میشه یک نفر. ما نیروهای تحصیل کرده زیادی داریم، ما نیروهای جوان زیادی داریم، نیروهای پر انرژی زیادی داریم، به لحاظ تحصیل کرده خیلی زیاده، 36 میلیون جوان داریم که فاصله سنی 16 تا 40 این واقعا آمار بسیار بالایی است. نیروی انسانی همونجوری که فرمودن آقای سروری، ما از این جهت امتیازات زیادی داریم در سطح جهان. بنابراین احتیاج به یک برنامه‌ریزی انقلابی داریم. ما به روش جاری که سطح جهان وجود داره با اون روش نمیتونیم عمل بکنیم، باید حتما انقلابی و به اصطلاح جهادی عمل بکنیم توی همه زمینه‌ها. به همین خاطر حالا انتخابات هم در پیش هست. من از هموطنان عزیزم، از همسن سالهای خودم، از همه فرزندان خودم، از برادران خواهران خودم تقاضا میکنم که این رو مد نظر داشته باشن. اگر انقلاب اسلامی میخواد به یک تمدن الگو برسه، احتیاج هست که یک کشور الگو بسازیم. برای اینکه یک کشور الگو بسازیم باید همون جوری که انقلاب تا اینجا علارغم فشارهای زیاد خوب عمل کرده، نمره بسیار خوبی داره، این رو ادامه بدیم. یعنی تفکر انقلابی رو فراموش نکنیم. بنابراین اگر بخوام خیلی ساده بگیم که چه کار بکنیم که بیانیه گام دوم تشریفاتی نشه، باید همون جوری که نویسنده این پیام انقلابی هست، ما هم انقلابی عمل بکنیم. انقلابی در اقتصاد، انقلابی اگر الان جنگ اقتصادی هست، ما نمیتونیم به روش آمریکایی عمل بکنیم، ما نمیتونیم وابسته به بانک جهانی باشیم. ما الان مهمترین کار اینه که این دلار رو حذف بکنیم از معاملات. الان این چیز شدنی هم هست. الان زمان جنگ امام رحمت الله علیه میفرمودن جنگ مسئله اول است. بعضی وقتا میدیدیم که صدام زودتر به این حرف عمل میکنه تا داخلی های ما. الان هم همینطور بعضی وقتا ما توی فرض کنیم اینترنت، ما اینترنت ملی داریم، باید اینو داشته باشیم. ما الان تهاجم فرهنگی از طریق فضای مجازی وحشتناکه، انرژی جوانهای ما رو میگیره. ما اینو اگر بتونیم اینترنت ملی داشته باشیم، خب جوانهای ما رو میتونیم بر اساس فرهنگ انقلابی رو مرتبشون تذکر بدیم که جوانهای ما گرایش به این طرز تفکر داشته باشن و دارن الحمدلله، ولی ریزش نداشته باشن. دشمن چون به شدت کار میکنه، از فضای مجازی کار میکنه که جوانهای ما را از انقلاب دور بکنه. این یک نکته مهم است برای تحقق گام دوم، این که اینترنت ملی داشته باشیم، اقتصاد مقاومتی بشه، یعنی تمام توجهمون به جای این که به خارج باشه، به داخل باشه، به جوانهای خودمون باشه، به کشورهای همسایه‌مون باشه. ما 10-15 تا کشور داریم که به راحتی با داد و ستد با اینها میتونیم دلار را از معاملات حذف کنیم. ما تصور نکنیم، بله دشمن از پول دیگران استفاده میکنه، آمریکا قدرت اقتصادی قوی نیست، منتها با شیطنت با پول دیگران. آمریکا میدونه چقدر بدهی داره، چقدر الان اقتصاد داخلی آمریکا مشکل داره، الان کسری بودجه داره آمریکا، علاوه بر بدهکاری کلانی که داره کسری بودجه داره، ولی با پول دیگران کار میکنه، با پولهای کثیف کار میکنه. ما ولی ما مقید هستیم، ما میخوایم با پول حلال، کشور الگوی اسلامی با پول حلال باید اداره بشه، باید عدالت در این جامعه حاکم بشه، همون جوری که فاصله طبقاتی کم شده کمتر بشه، قدرت خرید مردم بره بالا، و این با فاصله گرفتن از نظام سرمایه‌داری ممکنه. برای رسیدن به گام دوم هر چی میتونیم از اون نظام فاصله بگیریم.
بسیار بسیار, بسیار متشکرم، بسیار عالی و سنجیده سخن گفتید آقای سروری. یکی از سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم بحث عدالت هست و گفته هم شده که در دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی ما شاید یکی از مهمترین اولویتامون اولویت عدالت باشه و دهه عدالت. خود رهبر معظم انقلاب هم در بیانیه می‌فرمایند که عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند، این مبارزه نیازمند انسان‌های با ایمان و جهادگر و منیع و تب با دستانی پاک و دلهای نورانی است. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی جامعه ما که شرایط حساسی هم هست و مطالبه عدالت هم داره تبدیل میشه به مطالبه عمومی، جریانات عدالت ها خصوصا در میان نسل جوان به شدت رونق گرفته و مطالبه عدالت دارند از مسئولین و به نظر میرسه یکی از حلقه های مفقوده انقلاب اسلامی است در 40 سالگی حیات خود 41 سالگی، نظر شما چه هست؟ چگونه میشود این سرفصل عدالت محقق بشه در جامعه ما و این نکته مهم رو از بیانیه بتونیم در عرصه عملی به منصه ظهور برسونیم در شرایط خاصی که امروز داریم درش به سر میبریم؟
قبل از اون که به بحث عدالت بپردازیم، به اون سوال قبلی شما برمیگردم که اصلا چرا سیاست‌ها اجرایی نمیشن. ببینید این دو تا بُعد داره. یه بُعدش رو آی دکتر فرمودن و خیلی هم دقیق فرمودن که به هر حال یه عده بی اعتقادن که این به اون عدالت هم برمیگرده. چرا؟ چون ببینید یه عده خیلی صریح میگن که عدالت در واقع فرع بر توسعه است، فرع بر در واقع تولید ثروته. خب ما باید در واقع عدالت رو در سایه اون ببینیم، اون دست‌های پنهان باید بیان و در واقع عدالت رو ایجاد کنن، لازم نیست ما سمت عدالت بریم. ببینید مسئله روشنه، یه عده خوب به هر حال اعتقاد ندارن، یعنی اصلا اعتقادی به تقدم و اولویت عدالت ندارن و خب تو مراکز دانشگاهی، حتی در دولت، در جای مختلف به هر حال اینها صحبت میکنن و نظرشون رو میگن و اعمال هم میکنن. این نکته اوله. خب نکته دوم اینه که خب یه عده قبول دارن اما نمیتونن این کار رو بکنن و اجرایی نمیکنن. این سند که اجرایی نمیشه، حالا یه بندش هم عدالته دیگه. ببینید چند تا در واقع مسئله برای این بخش، برای این گروه وجود داره، کسایی که میخواهند یه کاری بکنن یا دوست دارن یه کاری بکنن، میخواهندم نگیم، دوست دارن ولی اتفاقی در واقع نمیفته. یکیش در واقع به چی برمیگرده؟ من به خود در واقع اون ماهیت سند نویسی خودم برمیگردم. ببینید اسناد راهبردی ما در واقع مشکلات جدی دارن. خب سند بیانیه گام دوم خوی سند راهبردی کلانه، طبیعی هم هست، رهبر انقلاب باید جهتگیری های کلان رو نشون بدن و گفتم سال 97 که این رو گفتن یه پیام روشن به جامعه و به و بیشتر به دشمنان انقلاب بود که آقا ما به 50 سال و به دهه‌های آینده داریم میاندیشیم. خب اما این لازم هست که در واقع خورد بشه به سندهای راهبردی در واقع خردتری که اینها بعداً تبدیل به اسناد اجرایی بشن. خب حالا اینها چه مشکلاتی دارن؟ ببینید ما تو حوزه در واقع راهبرد نویسی ضعفای جدی داریم. یکی از ضعفای جدی ما اینه که یکی این که ما بلد نیستیم یک امر مطلوب راهبردی رو تبدیل به مسئله کنیم. ببینید کی یک آرمان تبدیل به اجرا میشه؟ زمانی که ما اون آرمان رو بتونیم تبدیل به یه مسئله کنیم تا اون مسئله رو حل کنیم. توجه دارید؟ یعنی تا زمانی که ما نتونیم یه آرمانی مثل عدالت، عدالت الان یه آرمان دیگه، ما این عدالت رو الان میخوایم در واقع متحقق بکنیم، اینو باید بیاییم تبدیل کنیم به مسائل در واقع متناسب با واقعیات موجود جامعه ایرانی. یعنی الان نظام مسائل عدالت در ایران چیه؟ ما اینا رو باید در بیاریم و بعد بریم مسئله حل بکنیم. یه ضعف بزرگی که ما داریم اینه که ما بلد نیستیم آرمان هامون تبدیل به مسئله بکنیم. یه ضعف دیگه‌ای که ما داریم اینه که اسناد راهبردی و به این ترتیب اسناد راهبردی ما عموماً آرمان هان، یعنی یه مجموعه از آرمان ها رو می‌نویسیم، اسمشون می‌ذاریم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، می‌ذاریم نقشه جامعه علمی کشور، همه‌ش که نگاه می‌کنم اما آرمانه. فایده آرمان ها رو رهبر باید بگه، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص، اینها باید بیان و چیکار کنن؟ این آرمان ها رو تبدیل به مسائلی بکنن که حل شده، مسائلی که حل شده. نکته بعدی اینه که ما بلد نیستیم ابزار تحقق یک آرمان رو در خود سند ببینیم. ببینید سیاستگذاری، در تعریف سیاست، در سیاستگذاری میگن متناسب سازی اهداف و ابزار. یعنی اینکه شما یه اهدافی رو دارید، باید ابزار متناسب با اونم در واقع انتخاب کنید و اینا رو با هم متناسب بکنید. ما در اسناد راهبردی و حتی اسناد اجرایی بعضن چیه؟ همون اهداف رو میاریم ولی ابزار رو نمیاریم. نمیگیم با چه ابزاری باید اینو محقق کنیم. عدالت با چه ابزاری باید متحقق بشه. خب این از نکته بعدی که البته به همین ابزار برمیگرده اینه که اسناد راهبردی ما ضمانت اجرا ندارن. ما این ستا میگذرم، حالا وارد بحث عدالت میشم چون من لازم میدونستم این رو خدمت شما بگم. اگر ما میخواییم در واقع بیانیه گام دوم محقق بشه، این باید تبدیل یک به مسائلی بشه که این مسائل از دل جامعه ایرانی و از دل تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی برخواسته باشه. این یه واقعیتیه. ما اگر اینها رو تبدیل به مسئله نکنیم هرگز موفق نمیشیم. من یه مثال بزنم، نمیدونم حالا چقدر فرصت دارم.
بله خواهش میکنم.
تو حوزه علم و فناوری ما اومدیم یه خورده تحلیل کردیم این قضیه رو. خب رهبر انقلاب گفته بودن ما 3 تا در واقع آرمان و مطلوب میخواییم. یکی اینکه حفظ شتاب علمی کشور، یکی دیگه فتح قله های دانشی کشور و دیگری رفع نیازهای کشور. ما اومدیم واقعیت موجود جامعه رو دیدیم، دیدیم که الان شتاب علمی کشور در تناقض با فتح قله های جدید دانشی و در واقع رفع نیازهای کشور. یعنی الان نظام علمی کشور شتاب رو یه جوری تعریف کرده که شما نتونی بری مسائل کشور رو حل بکنی، اصلا اجازه ندن مسائل کشور رو حل کنی. حالا خیلی بحث گسترده‌ای، من جلسات دیگه اینو گفتم. خب ما اومدیم بر اساس این اومدیم گفتیم چیکار باید بکنیم که این سه تا بردار رو هم بیفته. اومدیم یه راه حل دادیم. پس ببینید، ما باید بیایم بیانیه گام دوم رو با واقعیات موجود در واقع جامعه خودمون در واقع انطباق بدیم و از دل اون مسائلی رو در بیاریم که اون مسائل رو حل بکنیم. حالا یکی از کلیدی ترین مسائلی که ما داریم عدالته.
آقای سوری اجازه بدید حالا چون این مدار طولانی شد پس بحث عدالت رو نگه داریم، صحبت های آقای پیرمرادی هم بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم با شما بحث عدالت رو مطرح خواهیم کرد. آقای پیرمرادی عزیز، یکی از نکات برجسته‌ای که وجود داره در بیانیه گام دوم تأکید رهبر معظم انقلاب هست بر اینکه ما باید برسیم به اون تمدن نوین اسلامی. حضرت عالی رشتتون فلسفه است، دکترای فلسفه دارید و طبیعتاً تو این زمینه میتونید بحث‌های بسیار قابل توجهی رو به ما بگید و تأکید حضرت آقا هم در فرازهای پایانی بیانیه این هست که ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های بیجبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده که مقابله با اون یک جهاد همه جانبه و هوشمندانه می‌طلبه. حالا برای اینکه ما بتونیم این در حقیقت تمدن نوین رو محقق بکنیم که یکی از راهبردهای اصلی بیانیه گام دوم هست و مقابله بکنی با اون سبک زندگی غربی که بتونیم اون سبک زندگی و اون تمدن نوین خودمون رو انشالله پایه‌ریزی بکنیم، به نظرتون ملزوماتش چه هست از منظر یک استاد فلسفه دانشگاه؟
خواهش میکنم. توی این زمینه ها به نظرم امام المسلمین به جای همه ما فکر کرده و رهنمود داده و ناگزیریم به اونها مراجعه بکنیم. هانتینگتون یک استاد دانشگاه هاروارد هست و یک نظریه پرداز هست، برای سازمان CIA نظریه پردازی کرده که جنگ آینده جنگ تمدنی است و میدونیم تمدن اون جنبه سخت فرهنگه. انقلاب اسلامی هم یک انقلاب فرهنگی است. بنابراین یعنی حرف هانتینگتون این است که جنگ آینده یک جنگ فرهنگی است و بر اساس با به اصطلاح بقیه نظریه پردازان که کنار هم دیگه میذاریم این میشه خلاصش که جنگ آینده جنگ دو تا فرهنگ است. فرهنگ غرب به رهبری آمریکا با فرهنگ اسلام به رهبری انقلاب اسلامی. بنابراین دشمن به طور طبیعی است که تلاش بکنه یک جنگ فرهنگی رو علیه ما راه بندازه و از مهمترین مصادیق این جنگ فرهنگی جنگ سبک زندگی است. دشمن تلاش میکنه. من اساتید دیدم تعریفهای مختلفی از فرهنگ دارن ولی من خودم فرهنگ رو به سبک زندگی به معنای عام تعریف میکنم. یعنی سبک زندگی سیاسی، سبک تعلیم و تربیت، به شما سبک ازدواج و سبک تربیت فرزند و همه اینها رو میتونیم زیر واژه فرهنگ قرار بدیم. بنابراین وقتی جنگ جنگ فرهنگی است، جنگ سبک زندگی هم هست. دشمن تلاش میکنه که برای اینکه ما به اهدافمون نرسیم، چون ما رقیب اون تمدن هستیم. عرض کردم که اتوریته شوروی رو انقلاب اسلامی گرفت و تمدن غرب رو هم به احتضار کشونده، چون جذابیتی نداره تمدن، فقط چیز مادی داره. تمدن غرب فقط جذابیت مادی داره و این جذابیت مادی هم یه حدیه. انسان اشباه میشه، مگه انسان چقدر نیاز مادی داره؟ نیازهای مادی جای نیازهای معنوی رو نمیگیره. به همین خاطر ما جهان نیازمند این است که ما به اونها الگوی سبک زندگی بدیم. خب اگر ما بخوایم به دیگران، به جهان سبک زندگی بدیم، قبل از اون باید سبک زندگی خودمون اصلاح بکنیم. سبک زندگی ما هیچ راهی نداریم جز این که برگردیم به نهضت انبیا، برگردیم به پیام قرآن. یعنی عبد الله واسطن بود طاغوت، باید طاغوت رو حذف بکنیم. برای اینکه طاغوت رو حذف بکنیم باید اول خودمون اصلاح بکنیم. برای اینکه خودمون اصلاح بکنیم باید برگردیم ببینیم خدا، خدا و پیغمبر چی میگن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این میشه سبک زندگی اسلامی. مردم پیغمبر رو جلوشون بذارن. شیر را بچه همی ماند بدو، مولانا میگه تو به پیغمبر چه میمانی بگو. امیرالمومنین چه جوری درست شد؟ امیرالمومنین میگه من هر قدمی که برمی داشتم با میذاشتم جا پای پیغمبر، شده اون امیرالمومنین، اسوه امیر متقیان، امیر تقوا، امیر مؤمنان. و خب ما دیگه نداریم، ما از مرا مدعی هستیم شیعه امیرالمومنین هستیم. انقلاب اسلامی جذابیت داره. انقلاب اسلامی پیامش در قلب نظام سلطه نفوذ کرده. در جنبش وال استریت اگر توجه کرده باشیم، اونجا عکس شهید احمدی روشن ما رو میگیره دستش. پس معلوم میشه توی آمریکا بغل کاخ سفید انقلاب اسلامی طرفدار داره. من مطمئنم توی عکس انقلاب اسلامی نخبگان جهانی رو مورد توجه قرار داده. تو هیچ دانشگاهی در سطح جهان نیست که انقلاب اسلامی طرفدار نداشته باشه. پس ما اینها همه میتونن واسطه هایی باشن برای انتقال سبک زندگی اسلامی به کشورهای جهان. و خب قبل از اون باید خودمون اینجا. الان دشمن اینو فهمیده، برای همین تلاش میکنه که ما از طریق ماهواره، از طریق فضای مجازی، به شکل‌های مختلف، از این همه شبکه‌های شما در نظر بگیرید، ما زمان جنگ چند تا شبکه رادیویی تلویزیونی علیه انقلاب اسلامی داشتیم؟ مقایسه بکنید با الان تعداد شبکه‌های تصویری که علیه انقلاب اسلامی دارن حرف میزنن. حالا شبکه مجازی و نمی‌دونم رسانه‌ها و اینا رو همه رو اگر در نظر بگیریم اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین یک جنگ فرهنگی بسیار شدید در کنار جنگ اقتصادی که وجود داره علیه ما وجود داره و این هیچ راهی برای مقابله با این نیست مگر اینکه سبک زندگی ما رو اصلاح بکنیم. ببینیم پیغمبر چه جوری زندگی میکرد، ببینیم امیرالمومنین چه جوری زندگی میکرد، زنان ما ببینن حضرت زهرا چه جوری زندگی میکرد. ما الگوهای فراوان داریم، حضرت زینب رو داریم، حضرت زهرا رو داریم، از اون ور چهره های برجسته امام ائمه اطهار ما، هر کدومشون میتونن برای کل تاریخ الگو باشن. خب ما اینا رو داریم، این شخصیت ها رو داریم توی هر زمینه ای. توی اخلاق خانواده ائمه ما الگو هستن، توی مبارزه با طاغوت، مبارزه با ستمگر الگو داریم، زن نمونه داریم توی همه زمینه ها، دختران نمونه، پسران نمونه، در هر کدوم از اینها میتونن برای همه جهان سبک زندگی نمونه و آرمانی ارائه بدن. و وقتی ما اینها رو داریم چه دیگه چه مشکلی داریم برای سبک زندگی؟ بنابراین ما مقدماتش همه چیز داریم، فقط باید عمل بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای سوری، در دقایق پایانی برنامه هستیم، آخرین سوالی هست که میتونم از شما بپرسم، همون بحث عدالت رو اگر لطف کنید، ولی طبیعتاً بر اساس تایمی که داریم دیگه، ببینیم که چگونه میشود این آرمان عدالت رو که در بیانیه هم آمده محقق کرد در روی زمین و در بستر جامعه.
ببینید، ما اولا باید تکلیف خودمون رو با مسئله عدالت روشن کنیم. هنوز تکلیف کامل مشخص نشده، یعنی اینکه بالاخره همونجوری که گفتم یه عده‌ای میگن اصلا عدالت الان اولویت نداره. این باید در واقع انقلاب اسلامی آرمانش عدالته، حالا جمهوری اسلامی به عنوان تحقق عینیش باید یک تکلیف خودش رو با مسئله عدالت روشن کنه که به هر حال اولویت هست یا نیست. خب اگر ما گفتیم اولویتی قاعدتاً بر اساس بیانیه گام دوم هم این رو گفتیم، یعنی رهبر انقلاب فرمودن و دیگه کسی نباید با این معارضه بکنه، این سند راهبردی جمهوری اسلامیه که به هر حال عدالت جز اولویت‌های ماست. خب حالا ما باید بیایم و چیکار کنیم؟ ما باید بیایم و مبانی خودمون رو برای عدالت داشته باشیم، یعنی اینکه بالاخره ما چگونه به عدالت نگاه میکنیم، فرق ما با مثلا رالز چیه، فرق ما با مارکسیستا چیه، فرق ما با کسای دیگه‌ای که نگاه‌های مختلف به عدالت دارن چیه. متاسفانه تو این زمینه کمکاری‌های جدی شده و به قولی حالا جامعه دانشگاهی و حوزوی باید بشینن با هم و نظری پردازی بکنن تو این حوزه و جدی هم نظری پردازی بکنن. این نکته مهمیه و این هم پیش نیاز دومه، یعنی ما باید بالاخره مدل خاص عدالت جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم. کم اون که کشور ببینید سوئد، کشور اسکاندیناوی برای عدالت مدل دارن. خب من باز حالا چون وقت کمه یه مصداق خوبی بگم برای این قضیه. ببینید ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم در یه سری از حوزه‌هایی که حتی کشورهای سرمایه‌داری دولت ورود می‌کنه ما ورود نکردیم. مثلا در حوزه سلامت، ما حوزه سلامت کلن سپردیم دست بخش خصوصی، حتی تعرف گذاری هم دادیم به سازمان نظام پزشکی که نهاد صنفی مدافع حق پزشکانه. خب نتیجهش این شده، از دقیقا از همون تاریخی این اتفاق افتاده، پرداخت عجیب مردم از 30% رسیده به 70%. نتیجه بزرگ و کلانشی بوده این بوده که فقر یکی از 4 عامل مولد فقر شده حوزه سلامت و سالانه بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت چند صد هزار خانواده میرن زیر خط فقر. خب ببینید ما اینجا خلاف آرمان انقلاب اسلامی عمل کردیم. چرا؟ چون منافع یه بخش خاصی رو مثلا اینجا دیدیم، دولت اینجا گفته من ورود نمیکنم. یا برای مثال حوزه مسکن، آقای آخوندی میان میگن من در حوزه مسکن ورود نمی کنم. خب حتی افتخار میکنن که یه دونه مسکن، حالا مسکن مهر نساختن، افتخارم میکنن و مثل یک قهرمانم میرن کنار. خب ببینید سهم ما در مسکن، سهم دولت جمهوری اسلامی در مسکن کمتر از سهم دولت لیبرال آمریکاست. امریکایی که لیبرال ترین کشور در دنیاست، نماد در واقع سرمایه‌داری و لیبرالیزم اقتصادیه، سهم بیشتری در مسکن و آموزش داره خب ببینید ما تکلیف خودمون رو مشخص نکردیم. من پس یه جمله آخر بگم، ببینید برای اونهایی که تکلیفشون روشنه چی، یعنی اونهایی که همین عدالت طلبن، ببینید اینها باید از شعار دادن دیگه، شعار دادن الان جواب نمیده. ما الان بعد از اون که تکلیف اونو با خودمون روشن کردیم باید بریم سراغ عدالت طلبی تحلیلی، یعنی اینکه در واقع پشتوانه های کارشناسی و در واقع تحلیلی لازم رو برای عدالت طلبی فراهم کنیم، که این حالا یه بحث بسیار طولانی خودش یک جلسه کامل رو میطلبه.
خیلی متشکرم آقای سروری عزیز، همچنین از آقای دکتر محمد جواد پیرمرادی هم بسیار بسیار متشکرم. هر دو بزرگوار واقعا خیلی عالی و سنجیده سخن گفتن، بحث بسیار خوبی شد. امیدوارم که شنوندگان ما هم پسندیده باشن بحث ما رو. به پایان برنامه رسیدیم، از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، از شنوندگان عزیز هم به که ما رو تا این لحظه شنیدن بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه مطلوبشون واقع شده باشه. خدا یار و نگهدار همه شما شنوندگان عزیز.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. شنونده برنامه انقلاب برداشت دوم با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت زمینه‌سازی تحقق مطلوب اهداف بیانیه گام دوم بودید از رادیو گفتگو، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، به مناسبت 40 سردار سرافراز و پر افتخار سپاه اسلام، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز امریکا در بغداد، سردار سرتیب دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، آیین‌های گرامی داشته این عزیزان رو اعلام کرد. سردار شریف تلاقی 22 بهمن با ایام 40 شهید حاج قاسم سلیمانی رو معنادار و الهام بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، زمینه ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش آفرینی های ماندگار، امنیت آفرین و درس آموز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ 22 بهمن ماه 98 در آیین‌های ویژه 40 روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت نموده و یاد و خاطره و آرمان‌های بلند وی را گرامی داشته و می‌دارند. وی افزود بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های به عمل آمده، مراسم 40 شهید سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در تهران در روز پنجشنبه 24 بهمن پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد. در همین خصوص می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای کریمی، معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران بزرگ. آیه کریمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سلامت باشید ان شاء الله.
در خدمتتون هستیم در خصوص برگزاری مراسم 40 سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر همرزمانمون. برای دوستان خوب شنونده ما اطلاع رسانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کنم خدمت شما که همونطور که خودتون هم مطلع هستید، فردا ان شاء الله 24 از ساعت 6 بعد از ظهر از وقت نماز مغرب و عشا مراسم 40 سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزماشون در مصلی تهران تا ساعت 8:30 ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد. امت حزب الله ما، خانواده محترم و معظم شاهد و ان شاء الله دعوت میکنیم که حتما توی این مراسم حضور داشته باشن. تعداد زیادی از خانواده های شهدا، هم شهدای خط دفاع مقدس و خط مقاومت حضور دارن و هم شهدای محلیمون و خانواده‌های شهدایی که همرزم حاج قاسم بودن توی این مراسم حضور خواهند داشت. این مراسم که همونطور که عرض کردم 6:30 تا 8:30 شب ایشالا ادامه پیدا خواهد کرد با حضور مهمانان خارجی. تعدادی از عزیزانمون از کشورهای عراق و لبنان حضور خواهند داشت و همچنین مسئولین شخصیت‌های لشکری و کشوری ایشالا در این مراسم حضور خواهند داشت. برای اینکه مردم شریف ما بتونن ایشالله از این مراسم خوب بهره بگیرن، در میادین مختلف تهران اتوبوس‌هایی رو مستقر کردیم که جهت اینکه بتونن دوستان رو به مقصد برسونن و بتونن وارد مصلی بشن. همونطور مترو تهران آمادگی اعلام کرده که از ایستگاه‌های مفتح و شهید بهشتی مردم رو ایشالله به مصلی تهران برسونن و اونا هم بتونن از این برنامه بهره بگیرن. تشکر هم میکنم از اینکه شما لطف کردید و این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش میکنم جناب کریمی، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم و سلام و درود میفرستیم به تمامی شهدامون، به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همه همرزمان اون شهید والا مقام.
همینطور. منم ممنون، متشکرم از من لطف شما. سلامت باشید.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
عشقیم قصه شروع میشه، اونجا کتر یاس میپیچه، من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه. آتش فشان تو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومم، من دشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم. مشق شهادت میکنم مردم